آزادی، برنامه چشمانداز.
در دنیا و تاجیکستان چی می‌گذرد؟
چرا این واقعه‌ها روی می‌دهند؟ نگاه به رویدادهای هفته،
نگاه به واقعه از سه زاویه،
نگاه به فردا.
برنامه چشمانداز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم در شماره نوبتی برنامه چشمانداز. در این شماره نگاه به رویدادهای مهم هفته، رویدادهای مصر و احتمال تأثیر آن در کشورهای شوروی سابق و نگاه به فردا.
نگاه به رویدادهای هفته،
حادثه هایی که در چند مملکت مسلمانی در مصر، تونس و اونجا به وقوع پیوستن، همینا در خاطر ما نقش بستن، چون که این مملکت ها که تینج آسوده بودن، بینید که یک بار همین خیلی از تحولات و شورش ها برخورد ها باوجود اومده است که البته اینا زمینه های اجتماعی، اقتصادی و دیگر زمینه ها هم دارند.
خانون آیدی مسئولیت پدر و مادر یک نیم ماه شده است بحثا در تلویزیون رفته ایستوده است و مردم پیشنهاد خود را در این قانون که میدونیم که این لایحه می باشد و هر یک از پیشنهادات خود را در این لایحه پیشنهاد میکنند. این حادثه مهم می باشد برای جمعیت ما.
از نظر من واقعی که در مصر گذشته شده است، این یک چیز تصادفی نیست، یک چیز واقعیت است که باید تمام کشورها زین عبرت بگیرند. این واقعی تصادفی نیست البته.
در روسیه رخ داد که ایرپورت دامادیدوف تروریست و باید چه نیست که نقش نبنده، حتما نقش میبنده که موجود خشتوار مثال اولادو مثال همین چیزا هستن، یار و جورای برادر رو تشف میشوندن.
خاطر من یمن گردم اویوی که در مملکت حرب یعنی در مصر با وقوع آمدند، بوز یکی از یعنی مجروح شدگانی که در مسکو یعنی در مسکو بود و همچنین شهروند تاجیکستان بود و 41 ساله بود و هم به هلاکت دچار شد. البته این واقعا نقض نیست. تونس هم گردم اویو بسیار شدند، در خاطر من نقش میبازند.
حادثه که در روسیه در ایرپورت دامادیدوف با وقوع آمد، برای اینکه در اونجا مرگ بسیار شد، برای همون در اونجا با تاجیکو هم بودین، همین فاجعه در فکر من بسیار بد نقش موندگی، من فکری همون بسیار میکنم، نمیدونم برای چی.
بین روسیه و تاجیکستان در وزارت فرهنگ ما قرارداد بسته شد، این کشاده شدن مرکز اساسی اطلاعاتی فرهنگی بین روسیه و ما، یعنی این مرکز هم در شهر مسکو تأسیس می‌یابد هم این در شهر دوشنبه.
شهرداری ما تصمیم گرفت که نوروز رو که ما نوروز بین المللی دو سال دیوم است که جشن میگیریم و امسال خدا خواهد با اشتراک سه دولتی همزبانی ما اینجا برگزار میگردد، یک در سطح خیلی بلند، خیلی شایسته، خیلی دوست داشتنی نوروز جشن گرفته شود.
اشتراک گروه جهانورو و گروه دیگر از ولایت سرخ در فستیوال بین المللی که در هندوستان برگزار شد شرکت آنها بود. این دلیل آن است که فرهنگ و صنعت ما باز هم در سطح جهانی گسترش می‌یابد و این بار دیگر محبوبیت ملت ما را در عرصه بین خلقی باز هم بالا برد.
هفته گذشت زیاد کردن همین حق خدمتی همین تلفن‌های موبایلی 3% زیاد شد. این البته تاثیرش به مزاجون میرسه که سوگ مبلغ بسیار صرف کردن تلفن دار و از بینی ایده حدیثاک در خاطر نقش میمونه.
نگاه به واقعه از سه زاویه،
آنگونه که مشاهده کردید، اکثر ساکنان دوشنبه نیز در میان رویدادهای مهم واقعه های اخیر مصر را برجسته تر جلوه دادند و همراه با رویدادهای مصر به بیداری جهان عرب اشاره می کنند. چی چیز آنها را به این فکر وادار کرده است؟ آیا آنها در نظام خودکامگی بعضی کشورهای عربی شباهت‌های را در کشورهای پسا شوروی نیز تصور می‌کنند؟ یا رویدادهای کشورهای عربی از قبیل تونس و مصر می‌تواند در کشورهای دیگری خودکامه نیز اثر گذارد؟ چه کشورهای بیشتر از رویدادهای مصر هراس دارند؟ ما از زاویه‌های گوناگون از نقطه نظری تحلیلگران به این رویدادها و اثرات احتمالی آن نظر می‌افکنیم. در حالی که توجه جهان به رویدادهای اخیر مصر نگرانیده شده است، به احتمال زیاد در بعضی کشورهای آسیای مرکزی شوروی پیشین و در آذربایجان توجه به مصر در دایره‌های رسمی بیشتر است. با وجود این که در مطبوعات رسمی رویدادهای اخیر جهان عرب بازتابی گسترده ندارد، بعضی از کشورهای مسلمان نشین در شیوه دولتداری خود تا اندازه از کشورهای عربی دارای نظام شدید گویا نسخه برداری کرده اند. مثلا امروزها در دائره های مختلفی کارشناسان این سوال مطرح می شود که آیا چنین پیش آمد زمان در باکو و یا در تاشکند رخ نخواهد داد؟ با وجود آن که این شهرها هزارها کیلومتر از قاهره یا تونس دورند. این صداها از میدان تحریری قاهره از روزی 3 فوریه است. و این صداها خیلی دور از قاهره در باکو پایتخت آذربایجان و در همان روز. در این صداها تقریبا تفاوت مشاهده نمی شود. در هر دو خیابان هم شعار استعفا صدا می دهد. در آذربایجان به بهانه سالگرد محمد امین رسولزاده، یکی از مؤسسان جمهوری دموکراتی آذربایجان، مردم به خیابانها ریختند. در اوایل سالهای 20 قرن گذشته، قبل از پیوستن آذربایجان به شوروی سابق، رسولزاده بار نخست در جهان اسلام تلاش کرد جمهوری دموکراتی تشکیل کند. هفته گذشته تظاهرات اعتراضی مصر بعضی ها را در آذربایجان دوباره به یاد جمهوری دموکراتی آذربایجان انداخت که تنها 2 عمر دید. با این بهانه آنها استعفای الهام علیف رئیس جمهور را مطرح کردند. در قزاقستان و ازبکستان نیز چون در آذربایجان مردم به رهبران خودکامه خود دیده دوختند، چون رهبران آنها نیز مثل حسنی مبارک 2 در سر قدرتند. رویدادهای مصر برای آنها گویا آینه است و آنها سرنوشت خود را در این آینه تصور میکنند. نارضایتی مردم از فقر، رشوه‌خواری دامنه‌دار و نظام سرکوبگرا بیماری بعضی از کشورهای شوروی سابق نیز هست. در کشورهای شوروی سابق از آغاز استقلال تا حال اکثر آنها در قانون اساسی خود تغییرات وارد کردند و به بهانه تکمیل قانون در کشور جوان صاحب استقلال به تحکیم حاکمیت طولانی یک نفر تدریجا جنبه قانونی بخشیدند. از آقای نوریزاده میپرسم آیا در مصر هم از همین راه پیش رفتند و سابقه وارد کردن تغییرات در قانون اساسی وجود داشت؟ و چنین میگوید:
قانون اساسی مصر اجازه نمیداد که رئیس جمهوری مادام العمر باشه، ولی عملا تبدیل به این شد. عبدالناصر تا روز آخر زندگیش رئیس جمهور بود، آقای سادات تا روز آخر بود و آقای مبارک هم ظاهرا میخواست تا پایان عمرش رئیس جمهور بمونه، اما مردم اجازه ندادن. همینطور آقای بن علی در تونس 4 قانون اساسی رو تغییر داد، آقای علی صالح در یمن 4 قانون اساسی رو تغییر داد، آقای حافظ اسد و بعد از اون پسرش بشار اسد، اینا قانون اساسی رو تغییر میدن. یعنی در واقع وقتی سوار کار میشن، حاکمیت پیدا میکنن، تبدیل میکنن جمهوری ها رو به یک حکومت سلطنتی. بنابراین میخوام بگم این جمهوری های مادام العمر که تو کشورهای عربی برقرار شده درست شبیه جمهوری های میبینیم در بعضی از کشورهای آسیای میانه، در مناطق مختلف، در بلاروس، در اینجاها میبینیم تبدیلش میکنن به جمهوری های مادام العمر.
علی کریملی رئیس حزب جبهه مردمی آذربایجان بر این نظر است که رویدادهای اخیر تونس و یمن و مصر چشم ناراضیان را باز کرد و میگوید الهام علیف رئیس جمهوری کشورش در مرکز باکو پیکره حسنی مبارک را گذاشته است و نظام دولتداری مبارک را در موارد برای خود ملاک عمل میداند. به این سبب رویدادهای مصر برای الهام علیف باید پیام باشد.
Bütün Azərbaycan görürdü ki, Azərbaycanın dövlət başçısı özünü nə qədər yaxşı hiss edir.
Həmə özəriha dedə budan ki, Əliyev çi qürur və təkəbbür edirdi vaxtı ki, bu diktator ərəbi Hüsni Mübarək mülaqat mikərd. Və bu Mübarək təmas xub barqarar kərda bud və in kişvər ərəbi ro نمونه پیروی برای آذربایجان میدانیست. حالا هر کسی که مصر را الگو یا مدل میدانیست شاید متاسف شده باشد. با نگاه به روندهای اخیر جهانی میتوان به خلاصه رسید که اعمار جامعه دموکراتی ناگزیر شده است و عمر کشورهای دیکتاتوری به پایان آمده است. در این باره اقدام اخیر نورسلطان نظربایف میتواند مثال باشد که وی میخواست با بازی های پسی پردگی با پارلمان در قانون اساسی بار دیگر تغییرات بیارد، ولی گویا عقب نشینی کرد و میخواهد از راه دموکراتی با شرکت در انتخابات و پیروزی در آن حاکمیت 21 ساله خود را برای شاید 10 ساله دیگر تمدید کند. حکومت اسلام کریموف نیز بعد از نظربایف در از عمر است و شیوه رهبری وی شدیدترین شیوه سرکوبگر در جهان شناخته شده است. اریک مگلینچی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه میسان امریکا میگوید کریموف و بعضی رهبران دیگر قرطه اسلامی را به بازی در آوردند و آن را راه خفه کردن غضب مردم از فقر و از رشوه‌خواری مقامات می دانند.
There's also another thing that's coinciding with this at the same time, and that is
حالا یک چیزی دیگری شبیه هم وجود دارد که نظربایف و کریموف رو در یک وضع قرار داده است. آنها هر دو پیرتر و پیرتر شدند. در صورتی در گذشت آنها چی رخ می‌دهد؟ انتظاری ها از انتقال قدرت بیشتر و بیشتر می شود. شاید وضع پیش آید که در گذشته کسی انتظارش رو نداشت.
حالا کریموف 72 ساله و نظربایف 70 ساله شده اند. در گذشته بارها این عقیده هانی صدا داده بود که نظربایف و کریموف قدرت را مثل حیدر علیف به فرزندانشان انتقال می دهند. آنگونه که حافظ اسد در سوریه به پسرش بشار اسد منتقل کرد. ولی با پیش آمدهای اخیر در جهان عرب، علی رضا نوری‌زاده میگوید ممکن است در دهه دوم قرن 21 چنین شیوه های انتقال قدرت خاتمه یابد.
این 10 ساله پیش روی ما تمام رژیم های سرکوبگر و تمام رژیم های دیکتاتور از بین خواهند رفت. در این تردیدی نیست. دنیا یگانه داره میشه و نمیشه در یه جای دنیا مردم خوشبخت باشن، از حکومت های صالح برخوردار باشن و از ثروت ملیشون با عدالت استفاده کنند و در جای دیگه جهان تمام ثروت مال یه خانواده باشه. این نمیشه.
اما نورعلی دولت، تحلیلگر سیاسی تاجیک، به این رویدادهای اخیر مصر از زاویه دیگر نگاه میکند و چنین میگوید:
ما نمیدونیم که پشت پرده کدام بحثا دستن در کارند. ما ظاهر این نارضایت ها رو میبینیم. من فکر میکنم که فشارهای عربی را از خواب گران خیزاندند. من فکر میکنم که سطح خودشناسی که سطح حقوقدانی مردم عرب در یک مدت بسیار کوتاه و ناگهانی اینقدر بلند شده باشد.
با وجود این نورعلی دولت میگوید اگر شخص در رهبریت برای مدت طولانی باقی بماند ذخیره نیروی ذهنی خود را صرف میکند.
من فکر میکنم که یک آدم میتواند که در طول 15-20 سال یا 30 سال نیروی ذهنی که دارد یا تجربه ای که دارد از آن استفاده کند. من فکر میکنم که انسان نیست که خواهان است که فرسوده میشود. در صورت نیست آقای مبارک به انجام رسیده است و باید برکنار میشود.
اریک مگلینچی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه میسان امریکا نیز از این گفته های نورعلی دولت جانبداری میکند و میگوید اگر رهبر تلاش کند که طولانی در سر قدرت بماند، چنین تلاش هایش عاملی برانگیختن نارضایتی مردم در کشورش میشود.
نگاه به فردا.
وکنون در این قسمتی برنامه با همکارمان خورشید همدم در دوشنبه نگاهی مختصری می افکنیم به فردا به رویدادهای مهمی هفته آینده در تاجیکستان. خورشید بفرمایید.
نور محمد، قرار است هفته آینده در تاجیکستان از روز تشکیل میلیسای تاجیک تجلیل به عمل آید و وزارت داخلی این کشور هم میگوید از روز تشکیل میلیسای تاجیک 85 سال میگذرد. همچنین هفته آینده در شهر دوشنبه کارشناسان در همایش ایجاد حکومت الکترونی را بررسی میکنند. در آن نمایندگان سازمان های بین المللی نیز شرکت میکنند. جلسه مشترک اقتصادی تاجیکستان و پاکستان از تدبیرهای دیگر است که برای هفته دیگر برای روزهای 9 تا 12 فوریه برنامه ریزی کردند. این جلسه در شهر دوشنبه برگزار خواهد شد. بازدید حمید بقایی معاون رئیس جمهور ایران از تاجیکستان در نظر گرفته شده است و در ضمن ملاقات سه جانبه انرژتیک های کشورهای فارسی زبان تاجیکستان، ایران و افغانستان دایر می‌گردد.
با تشکر از همکارم خورشید همدم، شماره نوبتی برنامه چشمانداز را با امید رویدادهای خوش و گوارا برای مردمی تاجیک به پایان میبریم. خدا نگهدار.